أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مقدمتاً شهادت ولی نعمتمون حضرت سامن الائمه رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که به لطف الهی در ذیل انوار حضرت امام رضا اون راه بزرگی رو که ملت ایران برای نشان دادن فرهنگ متعالی اهل البیت به صحنه آوردن موفق باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت داشتید که اونهایی که بحث را دنبال می کردن آرام آرام حضرت حق ما را متوجه کردن وقتی دین بیاد در جامعه چون فرهنگ های قبلی و دین های قبلی به یه نحوی تأثیر گذاشته است روی افکار مردم، به این راحتی اون افکار پاک نمیشه از ذهنها، بنابراین یه مشکلی به وجود میاد در جامعه نوپای دینی و اون التقاط است. التقاط شکلای مختلف داره، چون که بالاخره سالهای سال، نسلها بعد از قبل از نسلها اینها با اون فکر و فرهنگ زندگی می کردن. درسته حالا اومدن مؤمن شدن، به دین جدیدم ایمان آوردن، ولی خطر اینه که آداب این دین رو عمل کنن ولی فرهنگ اون دین رو نتونن ازش عبور کنن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد از یه مدتی آرام آرام در عین این که آداب این دین رو دارن ولی در بستر فرهنگ جاهلیت گذشته قدم میزنن. اینا اولا نتیجه از این دین جدید، دین الهی نمیگیرن. خب خدایی که اومده است بشر رو هدایت کنه، دینی که آورده است باید متذکر این نکته ظریف بشه و این بسیار ظریفه. تقریبا هم ما در بعضی از مراحل تاریخی شکست خوردیم. خب شما از خودتون نمیپرسید که چی شد که تو جریان سقیفه مردم ها که نگفتن بیاین به بی دینی، گفتن چون که خلیف مثلا ابابک آدم پیرمردیست، آزارش هم به کسی نمیرسه، آدم خوبی هم از ظاهر و صلاح هم هست، خب بیاید همینو بپذیرید. علی که تنده با همه را، یکی از خوش قماخیشاش نه کش دست اینا، ظرفیت جامعه آلوده به کفر خب معلومه است که پذیرش امیرالمومنین نداره، ولی حالا این جامعه باید عبور میکرد از اون کفر. راست میگن، تقریبا هیچ خانواده ای نبود که امیرالمومنین یکی ازشون نکشته باشه. خب برای اینکه اینا اومدن رو برای اسلام واسدن، خب بقیه که ملاحظه میکردن، اینا همش تو تاریخ های خداشون حسا داشتیم که طرف میمده است، حالا داریم خلیفه دوم به خصوص باز یا خلیفه اول، اینا مسامحه میکردن، یعنی تو جنگ گفته خب این که حالا صلاح نیست بکشمش، میخاییمش، خستتی داره، روحیه داره امیرالمومنین. حالا نمونش عبی ابن خلف، ببخشید این به اصطلاح امیه هست، رئیس بلاله. خب این تو جنگ گیره بلال افتاد، بلال میخواست بکشدش، خلیفه اول اومد که نه درست نیست، برو بابا، این پدر ما رو در آورده است، اینقدر شکنجه مون داده است. بعد کمک امیرالمومنین، یعنی بلال به کمک امیرالمومنین خلاصه کشنندش رفت. تا آخر خلیفه اول میگفت که آقا یه پول حسابی از دست دادی. نمیگم دار اینا واقعیه، اینا یعنی کتابای رسمی اهل سنت که میخواندم احترام بر. این روحیه رو داشته باشی؟ این روحیه یعنی چی؟ یعنی میگن خلیفه اول بیدینه؟ نه، ما همچی حرفایی نداریم. معتقدیم نمیتونه در عین اینکه اهل نماز است، اهل روزه است، از فرهنگ جاهلیت بگذره. به همین جهت هم آنی که اومد سر کار، باز طبق نظر خود مورخین یه پولی نسبتا دندونگیری به ابو سفیان داد. ابو سفیانی که همه نمید، ابو سفیان از اوبامای حالا مشخص تر از کفرش، یعنی سر سلسله یه کفر است، بابا همه میدونن الک اومد است، باندی دارد. ببینین ابو سفیان حالا اومده است تو جبهه اسلام، ولی با باندش اومده است، جریان است. بعدش هم که مشخص شد که خود ابن عباس میگه جمعشون کرد بعد که عثمان اومد سر کار، کور شده بود دیگه، جمعشون کرد گفت بپاد، حالا که عثمان امویه دیگه، یعنی بانده ابو سفیانه، گفت بابا این کره، این چی میگن، توپ دست شما افتاده، خودتون بین خودتون بچرخونید، به کس دیگه ندیدا، بفرمایید. بعدم رفت سر قبر، گفت دستش گرفتن، گفت منو ببرین سر قبر حمزه، لگد زد به هم، گفت ها دیدی افتاد دست ما. اینا میخوام از این جهت بگم این ابو سفیان مشخصه، مثل حالا بخوام تو جامعه خودمون حساب کنیم، بعضیا حالا معلومه است که دیگه خفه شدن، خفه شدن غیر این است که تسلیم حکم الهی یا قوانین الهی یا نظام ولایت فقیه شدن. خب حالا اینا را اگر که ما مثلا یک اومد سر کار بهشون باج داد، نشونه اینه که برنامه عبور از کفر و عبور از فرهنگ کفر نیست. این رو حالا توی مقدمات پس دیدین که ما یه مشکلی همیشه در دینداری داریم، که دینداریمون با عبور از فرهنگ جاهلیت زمانه همراه نباشه. نمونه امروزیش همین است که ما درست از الان انقلاب اسلامی کردیم، انقلاب قبول داریم، میگویم که باید ولی فقیه حاکم باشه، ولی دلها پاک نشد از فرهنگی که فرهنگ سکولاریسمه. بالاخره بخواید نخواید فرهنگ غربی فرهنگیست که ملاکش دنیاست، ملاکش پیروزی های دنیاست، ارزش رو به دنیا میده. خب حالا اگر ما بر همون فرهنگ غربی باشیم و اعتقادم به انقلاب اسلامی داشته باشیم، این خطر تهدیدمون میکنه به نام کفر اجتماعی سیاسی، نه کفر فردی. اینجا بود که آیه، اگر یادتون باشه آیه 100، همینا گفت، رو چرد به شما گفت یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر شما از اونایی که اهل کتابن، در فرهنگ اون زمان کیا بودن که قیافه فرهنگی داشتن؟ اهل کتاب، یهود و نصارا، به خصوص یهود تو مدینه و مکه و اینا، به خصوص مدینه، چون حالا این آیات هم آیاتی است که تو مدینه نازل شده. یهودی ها تیپی دارن، شخصیتی دارن، تقریبا همه کارها، حتی تکنولوژی، مثلا اسلحه ها رو یهودی ها میسازن، مسلمان از نام میخریدن. اون زمان که ما اسلحه نمیتونستیم بسازیم، تقریبا همه چی دست یهودی هاست. خب حالا میگه اگر از اینا پیروی کردید، پیروی کردین یعنی چی؟ یعنی رفتین دیگه کنیسه رفتین، یعنی یهودی شدین؟ نه، نگاه فکری فرهنگی اونا رو پذیرفتین. نمیگن اطاعت. میگه اگه این کار کردین، اینا اون ایمانی هم که دارید از دست میدید. یعنی الان خوشحالید که دین آوردید به نبوت نبی الله محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. ایمان آوردین، همینم از دست میدید. و در ادامه میفرماد که و کیف تکفرون، چطوری حاضرید کافر بشید؟ پس معلومه این یه نوع کفر خاصه، توی نابحث شده است. من میخوام سریع به نتایجی که بعدن آیات میده برسیم. چطور میشه که کافر بشین؟ کیف تکفرون و انتون تطلا علیکم آیات الله، در صورتی که براتون آیات الهی داره گفته میشه، در کنار نور وحی الهی هستید و فیکم رسوله و پیامبرم که بینتون هست. پس معلومه میشه یه جور کافر شد که دین باشه، قرآن بخونیم، سنت پیامبرم باشه. الان ما بینمون چی؟ هم خب هم قرآن هست، هم دین هست، هم آیه هست، هم روایت هست، هم سیره پیامبر هست. میشه در این حال کافر بشیم؟ آره کاره. ما نمونه‌ای خیلی روشنش داشتیم. یعنی شما فکر میکنین چطور شد که دولت موقت روبروی مستقیم حضرت امام واسه مستقیم، یعنی خبراش شاید شنید، مستقیم امثال آقای بازرگان و اینا. آقای بازرگان اینا کتاب قرآن، من خودم کتابشو خوندم مفصل، چندین کتاب، حالا اون کتاب سیر تحولش در قرآن، خود ایشون به نظرم تو ذهنم میگه من 14 سال وقت گذاشتم، بسیارم وقت گذاشته. اما بعد یه مرتبه میاد روبرو امام وامیسته، حرفش چیه؟ حرفش اینه که شما چی کار دارید با آمریکا؟ ما کنار آمریکا، بدون اینکه با آمریکا دعوا داشته باشیم زندگی کنیم. دکتر یزدی مثلا وزیر امور خارجه‌اش گفت که کافیس آمریکا پدرخوانده ما نباشن، یعنی فضولی تو کار ما نکنه، ما خدمتشون باشیم، کنار هم باشیم. خب این یعنی چی؟ یعنی کفر رو به رسمیت شناختیم. مگه همین نو ابن عباس به امیرالمومنین توصیه کرد آقا چند روز هیچی نکرد، حالا اومدین سر کار؟ معاویه هر خری هست، حالا به زبان من، هر غلطی میخواد بکنه، شما هیچی نگید. امیرالمومنین فرمودن چطوری من میتونم در مقابل باطل سکوت کنم؟ مگه همه درد سرای این چند مثلا 4 سال خورده حکومت امیرالمومنین سر این نبود که با معاویه سازش نکردن؟ نتیجه چی شد؟ یه علی به تاریخ اومد که تا ابد تاریخو تغذیه میکنه. این علی به چه دردی میخورد که چند سال حکومت کنه و معاویه هم اونجا چکار کنه؟ تأیید بشه. وقتی که شما از طریق امام معصوم در مقابل حرکت یک انسان فاسد سکوت کنید، حجت براتون چی میشه؟ که خب پس یقین کارش باطل نیست، اگه باطل بود امام معصوم اظهار میکردن. ببینید این روحیه که ما با مثال دولت موقت رو زدم، مثال خیلی روشنیه. بله بعضیام جا میخوردن که امام تو اون نامشون به وزیر کشور زمان مینویسن که نهضت آزادی از منافقین خطرناک ترند. چرا؟ ها بله خودشون ادامه میدن، میگن به جهت اینکه به اسم اسلام است ولی در دامن کفر است و دشمن است. خب این باید مشخص بشه در این آیه تا بعد آیا مشخص. میفرماد که بیاد یه کار دیگه بکنی، و من یعتصم بالله، به جای اینکه امید به کفر داشته باشید، به جای اینکه عبادتتون رو بکنید ولی امید به فرهنگ کفری داشته باشین که جامعه دونه گرفته است، بیان جدی چنگ بزنید به چی؟ ریسمان الهی، یعنی به وحی الهی. دوباره من اینجا میدونم خستتون میکنم، اما این باید حل بشه. یه همیشه میبینید مؤمن با شعور با خر مقدس تو همین آیه است. از این خر مقدس رو خیلی داریم. امام فرمودن این مقدسان احمق، از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. اینا چیه؟ نمازشون رو میخونن، ما چی کار داریم به این کارا؟ ما چی کار داریم به سیاست؟ خب یعنی شما اگر که فرهنگی که جامعه دون را گرفته از فرهنگ کفر است، حالا نمازتونم بخونی، شما کجایید؟ میفرماد کیفت اکبرون کافرید. خب پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما به کلی عبور کنید از فرهنگ کفر، تماما وارد اسلام بشین. اینا میگن و من یعتصم بالله، یعتصم بالله یعنی چنگ بزنیم به ریسمان الهی. نتیجه چی میشه؟ فقط هدیه الی صراط المستقیم. حتما شما به سوی اون مسیری که همه نتایج براتون حاصل میکنه میرسید. صراط مستقیم معناش اینه دیگه، صراطی که راه روندش را به همه نتایج میرسونه، اینا میگن صراط مستقیم. خب به بشریت خدا این توصیه را کرده است. تا اینجا و آیه بعدش هم من باز تأکید بحثای قبلیم، حالا در واقع دارم میگه خب یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای مسلمونا بیاید راست راستی متقی بشید. یعنی چه؟ به سیاق آیه اینش، به سیاق سوره اینا چطوری معنی میکنید؟ یعنی واقعا ما اون چه که در فضای یک زندگی دینی زندگی کنیم، رویکردمان رویکرد توحیدی باشه، رویکردمان رویکرد پیاده کردن همه اسلام باشه. اینا میگن حق تقواته، یعنی تقوا رو اونجور که حق تقواست. پس معلومه اگه نصف دین عمل کنیم نصف دین عمل نکنیم، این تقوا نیست. بعد میفرماد که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، که عرض شد یعنی شما زندگی را طوری تنظیم کنید که تا آخر فضای دینداری در همه مناسباتتون حاکم باشه. تا اینجا بحث شد، از اینجا به بعد یه خود حساسه. بفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی خب حالا اومدیم ما گفتی خدایا من چشم میخوام تقوا را به واقع عمل کنم و میخوام به واقع به ریسمان الهی چنگ بزنم. میگه باید جمعی از ایمان دارا بشید. ایمان در یک رسالت اجتماعی افراد حقیقتا وارد تاریخ میشه. ببینید این آیه به خصوص مشخصه که وقتی دینداری صورت واقعی میگیره که جمع ایمانی به میدان بیاد. ببینید واعتصموا به حبل الله جمیعا، این طرفش یعنی باید جمع ایمانی باشه. حالا عرایض انشاءالله خواهد. ولا تفرقوا، یعنی سعیم بکنید که فرقه فرقه نشید، چند گروه نشید، تکه تکه نشید، نمیدونم این مسجدیا اون مسجدیا، این گروه طرفدار این آقا طرفدار این آقا، اینا نمیذاره رسالت تاریخی دون انجام بدین، نمیذاره اون چه به عهده دونست یعنی چنگ زدن به ریسمان الهی در اون زمانی که از این محقق بشه. حالا برمیگردیم بعد میگه بیاد یه تجربه تاریخی بکنی ببینید کی چه موقعی مزه ایمان و مزه حضور خدا در زندگی را چشیدی، جز وقتی که یه دل و یه دست شدید. ما نمونه خوبش اول انقلاب داریم. یعنی شما حساب کنید از یک سال قبل از انقلاب تا حدود قبل، بعد از اینکه یخت مشکلات چی میگن رفاهی اومد و ما یه تفرقه ای بینمون ایجاد شد، یک سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دیدی که اینقدر روحیه عجیب بود که دیگه من نباید برای شما گزارش بدم. فوق‌العاده همه میخواستن که در خدمت همه باشن، همه در خدمت همه. یعنی شما طبیعی است که اوستاکار بالاخره میخواد یه از قبل شاگردش چه کار کنه، یه سودی ببره. اینم نبود. ما دیده بودیم، ما تو همین بازار اصفهان دیدیم که طرف اوستاکاره با شاگردش میگه آقا ما اینقدر امروز کاسبی کردیم، خب دو بازار خیلیش بسته و سقف، بیا با هم قسط کنیم بریم کار تمامش کنیم. از این الی ماشاءالله یه چیزای ما شنید میشنیدیم و میدیدیم این حرفا. خب خدا میگه که مگه شما توی مرحله تاریخی ندیدید وقتی یه دست شدید مقابل کفر چه برکاتی بهتون رسید؟ از نظر معادلات جهانی ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی بودیم. الان شما میدونید که خبرهای پشت پرده اینه که خیلی وضع بد است از نظر تورم، از خط قرمز گذشته. ما اینا راست هم میگن، اون روز از اینم بدتر بود. ولی دیدید که مردم سر و سامان داشتن، سر و سامان به همون معنایی که سر و سامان شما بهش میگید. من وقت دونه نگیرم. میگه خب چرا؟ جز این بود که نسبت به هم دیندار بودید. ببینید کمونیست‌ها میخوان نسبت به هم مسئول باشن، ولی آخه دینداری وسط نیست، نمیشه. تاریخ نشان داد نمیشه، گزارش‌های خودشون میگه نمیشه، داستانی داره. میفرماد که شما مگه تجربه نکردید؟ من حالا تجربه‌ای که خودم تو این چند سفر اربعین به لطف الهی پیش اومد، تجربه مادیش رو میخوام بگم، اما با بقیه هم در میون گوشم همه تصدیق کردم. ما 4-5 سفر قبل که مشرف شدیم، خب تقریبا تو این سفر موکبا اولا اکثرش که چادر بود، هوا هم سردتر از قبل 4-5 سال پیش سردتر بود، و غذاهم در حدی بود که گرسنه نمیموندید. سال بعد خب یخت تبلیغات شد، بیشتر اومدن. من به یکی از عزیزان گفتم خب با اون موکبا که ما پارسال دیدیم و اون غذاوا، راستش ما یخت خورما و نون تو کوله پشتیمون احتیاط گذاشتیم، رفتی دیدیم یه سوم بیشتر شدن آدما، ولی دو برابر یه سوم، یعنی دو برابر بیشتر شد موکبا غذا. به حسین اینه میگم، من که از هر کی میخواد بپرس. این گذشت و پارسال که دیگه مرزا وای شده، دیدیم که یه جمعیت زیاد اومده. ما گفتیم به داعشی ها از اون ور، آخه گفتن داعشی ها اومدند و موکبا رو به اونا دادند و از اون ور. ما گفتیم خب ما باید از اول سفر تا آخر سفر نون آب و کوله پشتی پر از غذا و چی میگن اسمش این کیسه خواب اینا رو ببریم. با اجازه دون پارسال قشای مشخص بود که غذا فراوانتر و جا. اگه اون سال اول تو چادر خوابیدیم، پارسال دو بار توی ساخت خوابیدیم یا پیار، یک بار توی چادر. خب امسال از پارسال هم بیشتر شد دیگه. خود دولت عراق میگه 4 میلیون از ایران اومدن. حالا با آمار، یعنی از آمار رسمی که حدود 2 میلیون هم همجور رفتن. حالا هرچی، خب یکی از این رفقا رو شوخی میگم، گفت من تخم مرغ خیلی دوست میدارم، پارسال میگشتم میجستم، امسال نه والله همطور ول بود. نمونه من میخوام ازش این نتیجه بگیرم، سختم هست رو این زودی نتیجه. یه نتیجه تو این عالم هست رفقا، به نام اینکه اگر دلها یکی بشه و کمیت ها در کنار کیفیت بیاد، کیفیت یعنی معنویت، برکاتی میاد که ما نمیتونیم محاسبه کنیم. من رو حرفم اینه با، خب اینا که همون ملت هم چرا جمعیت وقتی زیاد میشه، خب به قول احمقی به نام مالتوس هست، بذار اینم تئوریشو بگم، اصلا این جریان کنترل جمعیت مال مالتوسه. مالتوس یه امتحانی میکنه، میاد آزمایش میکنه، میگه آقا ببینید این مشارا، میاد نگاه میگه آقا این مثلا یه جای بزرگی درست میکنه، 20 تا موش میذاره، غذای مناسب 20 تا موش هم میگذاره. خب اینا واقعا قشنگ زندگی میکنن، صلح اینا. یه مقدار غذا را کم میکنه فردا، اینا یواشش دعوا میکنه، بد اخلاق میشه موش، یه خود بیشتر ورم داره همو میخوره. نتیجه میخواد بگیره که آقا اگه جمعیت زیاد بشه، چون ظرفیت دنیا محدوده، پس بنابراین غذا بیشتر نمیشه، پس مردم بد اخلاق میشند و جنگ به وجود میاد، ریشه جنگ جهانی اول و دوم ایناست. بنابراین پس باید چه کار کنیم؟ کنترل جمعیت کنیم. خب این نگاه مادی مرده، این که میگم احمق به جهت این که نمیفهمه این عالم یه خبرهای دیگه هست. حالا خدا اومده میگه که آدم ها، شما اگه تونستید در ذیل ریسمان الهی کنار هم بیا جمیعا و تفرق پیش نکنید، شما به چیزایی میرسید که فکر نمیکردین. حالا یه نمونه میاره، وذکرو، وذکرو، خب نعمت الله علیکم، یادتون باشه ای عربا، شما تو کشور خودتون تاریخ رو خوندین، تاریخ عرب، گاهی 40 سال جنگشون سر این بود که یارو پاشو دراز کرده بود تو جاده، اون یکی گفته بود خب بابا ما میخواییم با این عرابمون بریم، با این اسب بریم، خب نمیشه، اونم پاشو قطع کرده بود. 40 سال سر این جنگشون کرد، سالها جنگشون این بود که این شطور این رفته بود تو این مزرعه، یه خود علفا رو خورده بود، گفته بود چرا خورده، گفته خب چی کار کنم. سالها جنگشون بود، ببین سر چی جنگشون بوده. حالا این ملت که اینقدر سطحی هن که پایین ترین موضوع جنگای سالیانه براشون ایجاد کرده است، حالا ببین چه قدرتی دارد این اسلام، این ملت ها تونست به جایی برسونه که حالا عرض کردم، عرض میکنم مورخین چی میگم همینجا وسط حرفم، خدا رحمت کنه این مرحوم نواب صفوی را، مرحوم آقا مهدی چی بود اسمش؟ ارانی یادم رفت، که مأمور از بچه های مؤتلفه است، من خودم صوتش رو میشنیدم، حالا میگم اسمش، میگفت که مرحوم نواب حساب کرد که اگر بیاد از نیروهای متدین خوب مؤتلفه را ببخشین همون گروه خودش را تشکیل بده، که هنر نیست، اومد از لختیای چاله میدون نیروهای خودش تشکیل داد. گفت دوتا کار میکنیم، اولا شر اینا رو کم میکنیم از مردم، مردم شر اینا رو نداشته باشن، در ثانی معلوم باشد که اسلام چقدر کار ازش میاد. برای همین هم شما قصد ببینید این بچه های نواب صفوی اینا اومد ستا وزن های بازار های چیزا بودن دیگه، اسلام هم همین کاره کرد، اومد تو منطقه ای که تقریبا دیگه میگم از اینا پایین، به قول دکتر شریعتی میگه این ملت اون زمان حجاز ارزش استعمار شدن هم نداشتن، یعنی به درد ابرقدرت ها نمیخورد که اینا رو استعمار کنن. حالا اومد از این ملت کسای ساخت که خودتون میدونی روم و ایران را اینا به راحتی فتح کردن با اون فضای اتحاد روحانیتی که براشون بود. داستان ها دارد که بهتر خودتون میدونید. میگه یادتون باشه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا، دشمن بودید نسبت به هم، به همون معنایی که دشمن بودید، فألف بین قلوبکم، شما را دلها دونه یگانه کرد. من اینجا دلم میخواد این آیه را نگر دارید، بعدنا حرف دارد با ما. فأصبحتم بنعمتهی اخوانا، و شما را به نعمت خودش خداوند به چی تبدیل کرد؟ برادر. کیا برادر شدن؟ کسانی که این همه کشت و کشتار کرده بودن برادر شدن. همین صحبت رهبری حفظ الله فرمودن کجا تا حالا سابقه داشته است؟ یه ملتی که سالها با هم جنگیدن، ما با عراق 8 سال جنگیدیم دیگه، بعد یه مرتبه شرایط این حسین چه کار میکنه با این همه در خدمت هم، این همه ایسا رفقای ما تو همین سفر عکسش هم انداخته بودن، گفتن رفتیم توی یکی از این شهرها، بعد خب 7-8 تا از این رفقای طلاب گفت یا آقای اسرائیل که بریم خونم، گفت رفتیم خونه شونا دیگه، حسابی هم تحویلمون گرفت، بعد گفت دیدن عکس باباش یه جنرال عراقی، گفت آره بابای من شهید شده توسط شما، کشته شده، گفت بابام شهید شده با، ولی حسابی هم تحویل گرفت، گفت سفرهشون عکس انداخته بودن، گفت چه سفره‌ای حسابی، چندین و چند غذا، حسابی ارادت به ما، در این حالم که گفت خب بالاخره بابای ما باید به عهده به رسم مثلا نظامی گریش اون جنگ انجام میده. این خیلی عجیبه. حالا یه وقت مثلا بعد آدمایی که به زور رفتن جنگ، نه اینجوری بود. خب این یعنی چی؟ این یعنی همین حضور نور دین وقتی بیاد سخت ترین قلب ها کنار هم قرار میگیرن، این که مشخصه. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، و شما در لبه پرتگاه آتش بودید، و هر معنایی که میخواید معنا کنید، چه بگون آتش اختلاف و آتش مشکلات جامعه، چه بگون آتش قیامت، یعنی گرفتار بودین تو این کفردون، و خداوند میفرماید ما شما را نجات دادیم از این آتش. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این خیلی مهمه، اگر هم تفسیر المیزان رو نگاه کنید، خدا رحمت کند علامه اینجا یخت وقت گذاشته، آیت الله جوادی هم وقت گذاشته، ظاهر آیه اینه خدا اینجوری مسئله را برای شما روشن میکنه بلکه شما هدایت بشید. من خواهش میکنم به این دقت کنید، یعنی خدا نمیاد دستور بده شما عمل کنید، فایده نداره، خدا شما را متفکر میکند تا بر اساس شعور اجتماعی دون عمل کنید. میگه کذالک یبین الله لکم، یعنی من برای شما، خدا داره میگه برای شما روشن کردم که راز انس و رفاقت و اتحاد جامعه اینه که شما جمعی فکر کنید، روح جمعی، دینداری جمعی، مسئولیت نسبت به هم جمعی، این کاره که بکنید اون اختلافات و تفرقه ها چی میشه؟ از بین میره، جامعه دون به یه سلامت میرسه. میگه اینجوری من دارم مسئله رو برای شما روشن میکنم. خب اگه شما اون قسمت اول آیه را تأکید نکنید، آیه تا آخر برای شما حرف نداره. اول آیه گفت وعتصمو به حبل الله جمیعا. حالا قضیه چیه؟ مشکل ما الان چیه؟ ما بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین کردن چی کار باید میکردیم؟ خب علی که محور جمع مسلمین است که خانه نشین شد، ما چاره ای جز دینداری فردی نداشتیم. نمیشه که دیگه این دینداری فردی من بذاریم زمین، که اینکه دینداری فردی به ما تحمیل شد، به جامعه تحمیل شد. خلیفه اول و دوم و سومم که نمتونستن محور وحدت باشن. من توی یکی از این عرایزم توی این کتاب بصیرت حضرت زهرا سندهای از اهل سنت آوردم که اونجا علمای اهل سنت همشون، همه اونا که من آوردم منظورمه، معتقدند که اگر علی به صحنه آمده بود هیچ اختلافی بین جامعه اسلامی به وجود نمی آمد، چون همه در پذیرش حاکمیت امیرالمومنین متفق بودند، جریان‌های سیاسی و حزبی اومد و کار را از دست مردم گرفت. مردم همه عبدالفرید را نگاه کنید، مؤلف محترمش اونجا میارد نمونه، باز ابوذر اهل سنت از قول ابوذر اونجا میارن، ابوذر میگه آخه چرا همچی کردی؟ اگه اون کاری که پیامبرتون گفته بود کرده بودین که به هیچ ضرری نمیرسیدید، هیچ اختلافی پیش نمید، اول اختلاف شد که دیگه داستانها رو میدونید. میفرماد که خب شما حالا چی کار باید میکردید؟ خوب دقت کنید، ما وقتی محور واقعی اتحاد در جامعه را حذف کردن، ما چه کار باید میکردیم؟ خب ما باید اگر نمازمون رو میخوندیم، عبادتمون رو میکردیم. این بود که یواش یواش دین فردی حاکم شد، چاره ای نبود استراره. و این ادامه داره متاسفانه. خب ما که هنوز نتونسته بودیم محوریت فقیه داشته باشیم، اگر هم مثلا در دورای صفویه و دوران قاجاریه فقه ها علما بودن، حکم نمیتونستن بکنن، حاکم کس دیگه بود، شاه عباس حکم میکرد. با اینکه به جناب مثلا شیخ بهایی اینام حکم داده بود، اما آخرش حرف آخر رو کی میزد؟ اونا میزدن. بعدم که همینطور ادامه داشت، این بود که ما عملا تا زمان جمهوری اسلامی اصلا دین فردین جمعی به معنایی که این آیه میگه نداشتیم. پس هزار سال بیشتر از عادت کردیم به دین فردی، اصلا مزه از این تصور از دین جمعی نداریم تا بعد بخوایم که عمل کنیم. یه نمونه اتحادی که دارد بین مسلمین به عنوان یک امت رسالت مدار شما میبینید، من نظرم از این حرکت اربعین است. حالا عنایت بفرمایید. ببینید شما این سوال براتون هست که این حرکت اربعین، این ایثار بالاخره از اقصی نقاط عراق حدود، بله اگه اینجور که خودشون میگن 20 میلیون، حالا میگم 20 میلیون و 15 میلیون از خود عراق، 7 میلیون هم که خودشون میگن از بقیه جا، اینا اومدن توی صحنه. اون خستگی، بالاخره ویزا بگیر، نمیدونم پاسپورت بگیر، خستگی راه، این همه صدمه، جایی همچی هتل که نذاشتن در اختیارتون، این اینور اونور، نهایت ایثار برای اینکه یه نحوه یگانگی را نشون بدن. من نظرمه که صورت وعتصمو به حبل الله جمیعا تو حرکت اربعین به وجود اومده است. اما رازش چیه؟ رازش رو بنده حالا مختصر بخوام بگم، شیعه متوجه شده است که باید رسالت تاریخی خودش رو در زمانی که مدرنیته شکست خورده و پروژه هاش عملی نشده، وعده های 400 سالش این شده است که شما میبینید به همه دنیا اینا وعده دادن. شما پس همین که این آقای بازرگان با حضرت امام عصبانیه، بازرگان 150 سال پیش رفته اروپا، دیدید عجب بهشتی اروپا، به امید این هی به امام میگه آقا چیکار دارین، بزنین مثلا ما هم مثل اروپایی‌ها بشیم، اونا فقط میرن کلیسا ما نماز بخونیم. خب بازرگان که نبود که ببینه خود اروپا بعد به چه روزی افتاد. راسل میگه که جنگ جهانی اول و دوم به ما نشون داد که اون بهشتی که میخواستیم بسازیم همون جهنم است که پیامبرو گفتن. خب حالا شیعه متوجه شده است که یه راهی دیگه میخواد برای زندگی. بالاخره همه مسلمانای دنیا از جمله شیعه امید داشت که میشه بالاخره مردم عادی را که نمیشد بگو بیا این آیه را عمل کنیم، گفتن بابا نمازمون رو میخونیم، اروپایی هم زندگی میکنیم. بعد یه مرتبه جنبندی رسیدن که نمیشه، یعنی اروپایی زندگی کردن تحقیر هست، نادیده گرفتن هست، خودشون هم که پروژه هاشون ناتمام شده، به خود اومدن. وقت چون شیعه امام داره و امام شخصیت های امام، هر امامی معصوم افق منظمی به آدم میده، شیعه زودتر از بقیه ملت ها همیشه بیدار شده است و همیشه هم الگوی بقیه ملت ها بوده است، مثل خود انقلاب اسلامی که الگو تونسته باشه. من جنبندیم اینه که دارد اون مزه وعتصمو به حبل الله به یه نحوی در یه چهره‌ای تو این جریان اربعین پیش میاد و حالا شما میبینید که ایثار از اون ور و شرمندگی از این ور، همه در خدمت هم، همه میخوان که یگانه بشن، نه اینکه هر کدوم تنها بشن. ببین این طرف دی خودتون میبینید این بلند شده چرا اومده راهپیمایی، خب میره با هواپیما میرفت قشنگ عشق میکرد. یکی گفت که من نظرم است که بعد از 40 یواشکی برم یه زیارت به دل چسب بکنم. گفتم این زیارتی که میخوای بکنی به هیچ دردی نمیخوره، جا نخورین دا. چرا؟ اگه مقایسه نمیکرد وقت بله حالا نمیشد بریم خب میریم باز. اما اینکه مقایسه کنید اونا نسبت به این، ما تو روایت اتفاقا عکسش داریم. روایت داریم که سفر حج اگه میخواین برین اگر شلوغ باشد ثوابش بیشتره. خب برای نسبت به زیارت حضرت سعید و شهدا اینطوریه. یعنی شما در جمع مؤمنین، این مؤمنین تمامشون کیان؟ نور حسینن. حسین گسترش پیدا کرده است در عالم. حالا یکی بگید بابا خمینا رو پس بزنیم بریم، یکی از این طلاب قشنگ گفت بابا من میرم نزدیک تا اونجا که میتونم، بعد اون زواری که دیگه نمیتونم برم جلو یه بوس میکنم به شونش میام، این میشه حرم من. درسته یا غلط است به نظر شما؟ به حسین درست. این تمام اینا نور حسینن توی عالم اومدن. من خب وقتی سال اینم تذکرش، اما مسئله آیه خیلی میخواد بزرگ ما را ببینه. من سریع میخونم باقیشا برمیگردم انشاءالله. میگه که شما فکر کنید یبین الله لکم. ببینید اگه میخواید یه ملتی را بزرگ کنید دستور بهش ندید، فکر بهش بدید. وقتی دستور بدین فکر کنید عمل که کرد تمامه، اما اگه فکر بهش بدید ابتکار دارد، بر اساس زمانش، بر اساس شرایطش، بر اساس استعدادش عمل میکنه. شیعه به حمدالله از جهات این موفقیت رو دارد، از جهاتی هم که ندارد به جهت روحی فردگرایشه. شما به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه میفرمان این حسن خوبیه که غرب اخلاق جمعیش بر اخلاق فردیش حاکم است. غرب میدونین که یه روحیه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم براش پیش اومد که اینقدر که به جامعه حساس هست به خودش حساس نیست. یعنی اینقدر که برای شهرش مهم است خونش مهم نیست. این روحیه محکمی است در غرب، خیلی خوبه. مشکلش کجاست؟ مشکلش نیست که این روحیه جمعی را برای ارضای هوس‌ها و خودخواهی‌هاش مصرف میکنه نه برای تعالی. خب بر همین هم بعد استعمار بقیه ملت ها براش قابل تحمل میشه. خب معلومه است که عکس العمل داره و عکس العملش همین است که حضرت آقا تو این نامه فرمودن، نامه‌ای به جوانان، دقت کردی نامه فوق العاده بود، فرمودن مگه میشه که شما ظلم بکنید ولی عکس العمل نداشته باشید؟ عکس العمل داره. 400 سال 300 سال شما ملت ها رو استعمار کردی، نمیخندم تجدید نظر کنید. خب معلومه به انواع مسشکلا شما بعد باید جواب بدید. بگذاریم، من همینقدر میمونم اما دوباره خواهش میکنم روش بمونید. کذالک یبین الله لکم آیاته، تا اینجا درسته؟ آخرش گفت چی؟ لعلکم تهتدون، بلکه هدایت بشید. یعنی یه راه هدایت بیشتر نیست؟ اینم که شما نسبت به حیات جمعی دینی احساس مسئولیت کنید به اندازه. لعلکمش از کجا دارم میگم؟ به اندازه ای که نسبت به حیات جمعی دینی احساس مسئولیت کنی هدایت میشه. اگه نه هزار تا از این سریالا و این کارشناسای اخلاق و کارشناسای جامعه کدوم نتیجه داشت؟ اینا در خود غرب خیلی بیشتر عمل کرده. امروز در غرب، حالا این که گفتم نظر آقای مطهری، الان دیگه اینطور نیست. یعنی الان غرب شدیداً فردگراست و اصلا هیچ مسئولیتی هیچ جوانی نمیپذیره. به قول یکی از اساتید که چند سال آلمان بودن میفرمودند که آلمانای قدیم میگن که جوانای جدید تمام زحمات پیران قدیم را دارن برباد میدن، چون هیچ تعهدی نسبت به آلمان ندارن دیگه. خود آلمان ها و فرانسوی ها میگن علتش نیست که آمریکا داره ما را آلمان آمریکایی میکنه. اینا هم دعواش نم بده. چرا؟ چون آمریکایی اصلا مسئولیتی فردی ببخشین جمعی برای خودشون قائم نیستن، با زور و اینا میخوان خودشون رو نگه دارن. خب آخر آیه است لعلکم تهتدون، یعنی بلکه هدایت بشید. امیدوارم که تا اینجا خوب خودتون فکر کرده باشین. آیه رو مجبوریم دو تا آیه جمع کنیم. ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر. یعنی قضیه از این قرار است که شما را خداوند میخواد چی بشید؟ امتی بشید با مسئولیت بزرگ. باید که شما از بین امتها شما امتی باشید یدعون الالخیر. شما اگه یه ملت نمونه نباشید نمیتونید کار بزرگی که به عهده دونست انجام بده. اسلام داشته باشین که داشته باشین، اسلام به خودی خودش کار ازش نمیاد. اسلام اگر جمع مسلمین یگانه و متحد شدن، جمعی که یگانه و متحد شدن ذیل اسلام، این توانایی اینا دارد که بشریت را دعوت به حقیقت بکنه. دیگه این اسلام، اسلام منزوی وهابی نیست که بگه همه کافرند غیر ما. ببینید این آیه را با هم می‌خوایم بخونیم. ما میگه شما رو ما این که توصیه میکنیم و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرق ولا تتفرقو، ببخشید همون تفرقو، میگه اگه ما یه همچی توصیه‌ای به شما میکنیم، رسالت اجتماعی دینی دونه میخوایم متذکر بشیم و میخوایم بگیم دینداری را در جمع مسلمین پیدا کنید، برای این است که شما را خداوند انتخاب کرده است که ملتی باشید که بشریت را نجات بدی. وقتی امر به معروف نهی از منکر دیگه این نیست که چادر ده سرت کنه، این مال جامعه داخلیه. این آیه داره به وسعت حیات بشر با ما حرف میزنه. میفرماد یدعون الالخیر، شما باید ملتی باشین که بتونید به خیر دعوت کنید. من مصداق روشن روشن این آیه را نامه رهبری به جوونه میدونم، مصداق بسیار روشن. ببینید رهبری اونجا هیچ وقت نمیگه بیا مسلمون بشی. نامه را آوردم اگر رسیدیم با هم در یه فرم، میگه بیاید فکر کنید. تعبیرها خیلی جالبه، میگه بیاید فکر کنید. تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملت‌ها و کوچک شمردن فرهنگ‌های مستقل یک خشونت نیست؟ اینا میگن حرف. اصلا بحث سر نیست که بیان مسلمون بشین، بیان میگه آقا شما فکر کنید شما یه خشونتی را در تاریخ ایجاد کردید. خیلی حرف حسا. بعد میفرماد که من اهمیت ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمی کنم. این پیوندها، همینجا حرف من حسا، یعنی ما باید با ملت‌ها حرف داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ ما باید حرف داشته باشیم. یعنی چه ما بریم خونمون آقا همه کافران لعنت بهشون، اینا خاک تو سر اونایی که اینجوری میخوان اسلام رو نجات بده. این اسلام اینه. این آیه، این آیه میگه ولتکم منکم امتن یدعون الالخیر، ما میخوایم شما امتی بشید که جهان را دعوت به خیر بکنید، نه اسلام. معلومه است اسلام خیر است، ولی به وسعت اندیشه‌های زلال. حالا بعد میگم و یأمرون بالمعروف. علامه طباطبایی میفرماند معروف یعنی چیزی که فطرت ها بپسند. شما تو این نامه رهبری ببینید خطاب به قول نمیدونم بازخورد نامه را دیدید یا نه، خیلی عجیب بود. حتی جوانای انگلیسی که همشون حرفشون اینه که آقا ما هم همین رو دنبالیم، زبان ماست. حالا زبان خیلی حرف تو این هست. بعد دیدیم که با رئیس جمهور مجارستانم که صحبت کردن، فرمودن که من یک احساس نگاه و طلب و شیفتگی به حقیقت را در جهان جوانان جهان غرب میبینم. و البته روش خاص خودش، اینا را باید خیلی ظریف باشه. اینجا میفرماد که ما میخوایم شما ملتی بشین که یعمرون بالمعروف، یعنی بشناسین فطرت ها چی میخواد. گفتیم معروف یعنی چی؟ یعنی اون چی که فطرت ها نیش میدونن. فطرت های بشر امروز میشناسن خوبی را. خب ما همینه بگون. و ینهان عن المنکر. منکر چیه؟ اون چیزی که فطرت ها بد میدونن. مسلمان ها، مسیحی ها، نمیدونن بودا یا اینها، نداره که. ما بلد نبودیم به عنوان مسلم یک جمع متحد منظم الهی باشیم تا بتونیم پیاممون رو برسونیم، وگرنه این پیام ما به راحتی زمینه تاریخیش فراهم بود. نمونهش حضرت امام. حضرت امام هم وقتی که فرانسه بودن، دیدین که صحبتشون رو تو فرانسه نگاه کنید، یه تیکه اینا یه کلای گنده سرشون رفت، نمی تو امام براشون مجهول بود دیگه، فکر کردن یه آدمی هست مثل مثلا این دالائی لاما هست، یه آدم مذهبیه، کاری به کاری که اینا بعد فهمیدن عجب کلای سرشون رفت. خب رو آنتن بردن امام را از فرانسه دیگه، آمریکا همه رو آنتن بردن. یه مرتبه متوجه شدن این پیامش پیامی است که میخواد بشریت را از چی میگن، از ظلمات نجات بده. بعدم اون نامشون به گورباچوف که ظاهرا پوتین داره یواش یواش میشنوه به جای گورباچوف. حالا ما کاری نداریم به این مسائل، ولی حرف اینه که این روحیه روحیه ایست که شخصی مثل حضرت امام خودش توانا کرده است نسبت بهش. و ینهان عن المنکر، وقت آخر آیه کشمنه آخر آیه، و اولئک هم المفلحون، و فقط این ملت پیروزن. مفلح یعنی چه؟ یعنی از رشوه آزادن، از خودخواهی، از دعوای زن و شوهر، از طلاق، از فساد. فلاح اینا میگن شما بکشین خودتون تا روزی قیامت هم نماز بخونید رستگار نمیشین. روک بهتون بگم چرا عصبانی نشو، وقت دیگه. اگه شما 200 سال پیش چاره نداشتید جز فقط نماز بخونید، امروز که تاریخ اومده است که باید حیات جمعی را به صحنه آورد، اگر ما در تاریخ 200 سال پیش زندگی کرده باشیم اسلام را عمل نکردیم. ما الان در شرایطی هستیم که وعتصمو به حبل الله جمیعا را داریم. شیرازی ها بگه شیرازی ها چه کار میکنن؟ نمازش، منظورم شیرازی ها که میدونی کیا را دارم میگه و حقیقا صادق شیرازی ها نمازش رو که میخونن. اما بیشعورترین آدم های شیعه رو ما اینا میدونید که حضرت آقا فرمودن شمشیر دشمنان اسلام رو اینا تیز میکنن. اینا آگه چی کار میکنن؟ اینا شعور حضور دین اجتماعی را ندارن. این که میدین بعضی این طرف دارش نه واقعا از دست شما عصبانی هست. همین تو همین مسیر دیدیم که یکی خیلی محدود بودن، یعنی شروع کردن مرگ بر اولی یا دومی یا سومی، بعد یکی از این بنده خدا گفت این حرفات چیه می‌زنی؟ گفت سرت نمیشه، دین نداری، تازه حالا شما بی دین شدین، اونم ماشاءالله. همینه. خب حالا من سوالم اینه، اگر شما هم نتونید از اون نگاهی که شیرازی ها دارن آزاد بشی، شیرازی ها رو شما دیندار میدونین؟ خب نه، خب خودتونم پس دیندار نیستی. چیزی دیگه ای اومده است تو عالم. آخر آیه خیلی حرفه. خب چرا میگه که کسانی رستگارن که روحیه حضور اسلام را با دعوت بشریت به خیر و دعوت به معروف و نهی به منکر به تاریخ بیارن؟ امروز تاریخ جدیدی به وجود اومده با انقلاب اسلامی. خب نمونش جریان اربعین است. در جریان اربعین از پیرزن بگیر تا اون استاد دانشگاه میفهمد که دارد تاریخ جدیدی را رقم میزنه. فقط مثل من بلد نیست این حرفا رو بزنه، ولی مادر بزرگ بنده 90 سالش بود که تو تظاهرات شرکت میکرد، گفت نه آقا گفتم هیچ وقت. اما میفهمید دارد از ظلماتی که قاجار و پهلوی بر اسلامش تحمیل کرده است آزاد میشه. خب این شعور، این یه شعور شیعی است، لازم نیست که سخنران باشن که این شعور شما میبینین تو عالم داره وارد میشه. این آیه داره میگه که اینا فقط رستگارن، اولئک هم المفلحون. حالا انشاءالله بعدن ادامهش کمک رو میکنه. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد، قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما. به حقیقت امام رضا علیه السلام این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدار. مقام معظم رهبری، این خط رجوع به حضرت پروردگار و اهل البیت در این دوران را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.